آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من حرمگل قادر معرفی میکنم
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان سلامی گرم عرض میدارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 22 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و در دوشنبه شب در پی دامان گستردن است و ساعت 7 شام است. مجله را با چشم اندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بردوشی همکار ما سلیمی ایوبزاد است. مرحمت.
تشکر. درود به شنونده ارجمند. وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان اعلان کرد که از 1 فوریه سال روان انتقال نیروی برق به مناطق کشور یک اندازه بیشتر خواهد شد. این سبوکی در محدودیت استفاده از نیروی برق را شیرعلی گل به تولید معتدل برق در نیروگاه نارگ، انتقال برق از ازبکستان و نظارت بهتر در تقسیم نیروی برق مربوط دانست. تفصیلات بیشتر از این را در ادامه برنامه خواهید شنید. چین میگوید انتقاد ایالات متحده از محدودیت های دسترسی به اینترنت در چین میتواند بر روابط بین دو کشور ضربه زند. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون از مقامات چین دعوت کرد حمله الکترونی به سامانه گوگل را که سبب تهدید گوگل به ترک چین شده است تحقیق کند و همچنین از پکین خواست نتایج این تحقیق به نشر رساند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین این اتهامات را بی اساس نامید و گفت هر دو جانب باید به مسائل حساس با نظرداشت حفظ روابط حسنه و پایدار چین و آمریکا برخورد کنند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید منطق نقشه لهستان را در استقرار موشک‌های پاتریوت در نزدیکی مرز روسیه در جزیره قلمرو کالینینگراد نمی‌فهمد. ایالات متحده این موشک‌ها را پس از لغو تأسیس سپر ضد موشکی‌اش در اروپا به لهستان داد. روسیه با طرح آمریکا نیز شدیداً مخالف بود. لهستان این هفته گفت موشک ها را در فاصله کمتر از 100 کیلومتری مرز روسیه استوار خواهد کرد. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نخستین گروه متهم به عضویت در جریان ممنوعی سلفیه را از 5 تا 7 ساله به زندان محکوم کرد. دادگاه آنها را طبق ماده 189 قانون کیفری تاجیکستان، یعنی انگیزش کینه و عدابت دینی و نقض قرار دادگاه عالی درباره منع فعالیت این جریان گناهکار دانست. اما ناظران ابزا میگویند پیروان این گروه هدف انگیزش خصومت مذهبی نداشتند. سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده میگوید به نظر او شیوه بیان ایشان سراج الدین رهبر این گروه در معویزه هایش شاید سبب اساسی بازداشت و محاکمه او و طرفداران شده است.
یک گونه صحبت های درشت، یعنی درشت گفتاری در آن احساس می شد، ولی تنها برای درشت گفتاری شخص را نباید که به محکمه بکشند.
محکوم شدگان نیم سال پیش در خطر ده ها تن از نمازگزاران در یک رید مشترک وزارت امور داخلی و کمیته امنیتی ملی در مسجد واقع در محله زرافشان شهر دوشنبه بازداشت شدند. آنها عیبنامه دادگاه را نپذیرفتند و خود را بیگناه می شمارند. سلفیه یک جریان نو در تاجیکستان است که پیروانش در نمازگزاری و شرح برخی از نکات دینی با مسلمانان دیگر تفاوت دارند. دادگاه عالی تاجیکستان اولهای سال گذشته این جریان را ممنوع اعلان کرد. حکومت هایتی اعلام داشت که میخواهد 400 هزار نفر از آسیب زدگان زلزله را که از منزل زیست محروم شده اند به منطقه دیگر کوچاند. این تعداد از مردم حالا در حومه پورتو پرنس پایتخت هایتی منزل های موقتی بنیاد کرده اند. مقامات رسمی میگویند از وضع بهداشتی این منطقه و کمبود کمک به آفات زدگان در تشویشند. این اظهارات در حال صدا میدهد که نجات دهندگان جستجوی بازماندگان زمین لرزه را قطع کرده اند. مقامات تاجیکستان و افغانستان مسئله انتقال شهروندان افغانستان را که در محبس‌های تاجیکستان به سر می‌برند بررسی کردند. در این باره در ادامه برنامه گزارش خواهید شنید. رئیس محاکمه ورود بریتانیا به جنگ در عراق در سال 2003 خبر داد که سروزیر کشور گوردون براون پیش از انتخابات در این محاکمه شرکت خواهد کرد. جان چیلکوت قبلا گفته بود بیانات گوردون پس از انتخابات صدا خواهد داد. مخالفان سیاسی طلب کردند براون که در دوره اشغال عراق وزیر مالیه بود باید پیش از انتخابات ماه ایون در دادگاه حاضر شود و بیانات دهد. وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد که بر پایه قانون عفو سالی گذشته به مناسبت 15 سالگرد قبول قانون اساسی کشور و سال امام اعظم که اعلان شده بود 5234 نفر عفو شدند. این هم در حالی که پیش بینی میشد بنا به قانون عفو 10000 نفر از محبس آزاد میشدند یا مهلت حبس آنها کاهش مییافت.
تشکر سلیم ابزاد بود با تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان تو این ساعت. با تفصیلات ایده‌ای از این خبرها توری اشاره شد در ادامه برنامه آشنا می شوید و فراموش نکنید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو می توانید هر وقتی برایتان دلخواه در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش این مجله.
بازرسی پرونده پیروان سلفیه چگونه پایان یافت؟ 7 عضو این جریان با سروری حادثه را دیدن چند روز باز در دادگاه مورد پرسجو قرار داشتند.
پدرود تاجیکستان، آیا محبوسان افغانی زندان های تاجیکستان دوباره به وطن برمیگردند؟
و سوختار در تئاتر بنام مایاکوفسکی، این تئاتر معروف کی درهای خود را دوباره برای تماشابینان باز خواهد کرد؟ سرخط چند گزارشی اصلی مجله خبری بود و ما در طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و برنامه را از خبری حکم پیروان جریان سلفیه شروع میکنیم. ساعت پیش خبر رسید که دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بعد از بررسی پرونده 100 صحیفگی نخستین گروه متهم به عضویت در جریان تازه پیدایی سلفیه را از 5 تا 7 ساله به زندان محکوم کرده است. دادگاه ایشان سیراج الدین، یکی از رهبران این جریان، را به 7 سال زندان محکوم کرد و 6 نفر باقی مانده از 5 تا 7 سالی حکم گرفتند.
بله، این نخستین پرونده اعضای جریان سلفیه در تاجیکستان است و طوری قاضی دادگاه معتبر توردیمت و گفته است مجرمان طبق ماده 180 قانون کیفر تاجیکستان، یعنی برانگیزی کینه و عداوت دینی و نقض قرار دادگاهی عالی درباره معنی فعالیت این جریان، گناهکار دانسته شده اند.
بله، همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتو این موضوع را پیگیری کرده است و حالا کیومر با ما در استودیوی شهر دوشنبه قرار دارد و از او میخوام که کیومرز بگو که برداشتت از این مرافعه چگونه است و این مرافعه چگونه جریان گرفت.
تشکر سید قاسم. تقریبا این یک بررسی پرونده خیلی مشکل هم برای دادرس ها در دادگاه ناحیه سینا بود، هم برای آنهایی که پیوندانشان برای نمازگذاری، برای شیوه نمازگذاری، برای بلند گفتن آمین به زندان می رفتند. خلاصه کلام، دادگاه ناحیه سینا تقریبا یک ساعت پیشتر در شهر دوشنبه گروه 7 نفری متهم به عضویت در جریان ممنوع سلفیه را از 5 تا 7 سالی به زندان محکوم کرد و طوری یادآور شده در صدر این گروه ایشان سراج الدین، یعنی سراج الدین عبدالرحمنوف قرار دارد که 7 سال گرفت و دیگر همراهانش از 5 تا 6 سالی به زندان محکوم شدند و قاضی پرونده گفت که این افراد زمان محبوسی خود را در زندان نظامش وزنین پشت سر خواهند کرد و بعد از رهایی از زندان هم طول 3 سال امکان اشغال منصب ها در مؤسسات دینی به خصوص در مسجد ها را نخواهند داشت. معتبر توردیمت و قاضی پرونده بود که به هنگام ارائه حکم متهمین در جمع پیوندان آنها و در جمع متهمین گفت که اینها طبق ماده 189، یعنی برای برانگیختن کینه و خصومت دینی متهم می شوند. یعنی به گفته قاضی پرونده این افراد از سال 2006 به این سو با شیوه نمازگذاری خود با صدای بلند آمین گفتند، با سر لوچ نماز گذاشتند، از دیگر پیروان مذهب حنفی فرق داشتند و گویا با این شیوه های نمازگذاری خود یک اختلاف را میان پیروان مذاهب اسلام در تاجیکستان ایجاد کردند. همچنین قاضی پرونده گفت که چند کتابی که از خانه دوملا سراج الدین هنگامی بازداشتش گرفته شده است، کتاب‌های دینی که از جمله صفت صلات نبی مختصر درباره سلف صالح، همچنین چندی از دیسک نوارهای مذهبی او به عنوان بی‌نمازی که در کمیته امنیت ملی بررسی شده است باید سوزانده شود، محو کرده شود. خلاصه کلام طوری گفتم، این هفت نفری متهم سراج الدین عبدالرحمنوف، معروف به نام ایشانی سراج الدین، پسرش کرام الدین عبدالرحمنوف، عبدالرحمن عبدالرحیموف، محمد رجب نوروزوف، شهاب الدین سعیدوف، مظفر فیض اللهیف و اکرام الدین یوسفوف بودند. آنها تقریبا نیم سال پیشتر در قطار ده ها تن از نمازگزاران در یک مسجد محله زرافشان بازداشت شده بودند، ولی بعد از بازپرسی در بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی بعضی از این بازداشت شده ها رها شدند و تنها این هفت نفر باقی مانده بودند که اخیراً با قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با از 5 تا 7 سالی به زندان محکوم شدند. ولی قاضی پرونده به هر حال گفت که این قرار آخرین نخواهد بود، یعنی که پیوندانشان وکیلان دفاع این افراد میتوانند به آنها شکایت برند، یعنی که عریضه کساسیونی نویسند و آنها در طول 10 روز امکان بازرسی این قرار را دارند.
بله کیومرز، و بگوید که کیومرز بگوید که خویشاوندان و پیوندان این افرادی که محکوم شدن عیبدار شونده ها، این حکم دادگاه را چگونه قبول کردن و آیا واکنش نشان دادند با این حکم دادگاه؟
بله سید قاسم، پیوندان این افراد متهم که به زندان محکوم شدند البته این حکم را چندان به خوشی قبول نکردند. اکثری از چهره اکثری آنها معلوم بود که از این قرار دادگاه خیلی ناراحت هستند و این قرار را یک قرار ناعادلانه میخوانند، و وکیلان دفاع این افراد متهم هم گفتند که از روی این قرار دادگاه ناحیه سینا به دادگاه بالایی، یعنی به دادگاه شهر دوشنبه و بعد از آن به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعه خواهند کرد و آنها امید دارند که شاید در قرار این دادگاه ناحیه سینا یک تغییرات وارد کرده شود. یک وکیل دفاع این افراد متهم در صحبت با ما گفت که اتهامی که علیه زیر حمایتان او گفته شده است، بیان شده است، این اتهامات خیلی ضعیف است. یعنی مقامات اصلا این افراد را برای آن متهم کردند که گویا اینها با شیوه دیگر نماز میخوندند، یعنی که با شیوهی که برای پیروان مذهب حنفی ناآشنا بود. ولی وکیل دفاع این افراد متهم میگوید که اصلا در تاجیکستان قانون نیست، یعنی فتوای نیست که چگونه خوندن نماز را یکسان خوندن نماز را معین کرده باشد. پس این اتهاماتی که علیه این افراد متهم گفته شده است با گفته وکیل دفاع چندان قابل قبول نیست.
خب تشکر کیومرس. کیومرس تو همکاری ما در شهر دوشنبه بود با خبری با مولدهای گوناگون محکوم به زندان شدن چند تن از اعضای پیروی جریان سلفیه. خب با دنبال اعلان این حکم همکاری ما خیرمان بقازاده با سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس مسائل مذهبی حکمت الله سیف الله زاده تر تماس شد و از او خواست که نظرش را درباره این حکم ایراد کنند و اکنون به حال توجه کنید به این صحبتی همکار ما با حکمت الله سیف الله زاده.
از اون که یک گونه برخوردی خاص در جامعه تاجیکستان نسبت چنین یک به اصطلاح رویه سلفیه وجود داشت، این جای بحث نیست. بیشتر این موضوع سر آن بود که چرا این ایده از مردم، یعنی نمازگزاران، طرز دیگری را اجرا میکنن، یعنی اسلوب دیگری را در انجام عبادت پیشه کردن. ولی من گمان نمیکنم که این گونه مردم محض به خاطر برانگیختن نزاع مذهبی یا دیگر مسائل در جامعه پیدا شده باشند، اما جوانانی هستند که امروز به هر طرز دیگر نماز میگذارند. باید این بحث نباشد. کنستوسیه جمهوری تاجیکستان با صراحت اعلان داشته است که هر کس به هر طرزی که میخواهد دست جمعانه یا انفرادی عبادت کند. ولی اگر امروز دادگاه عالی زیر ماده خاصی چنین یک اتهام یا جرم را بالای آنها بار میکند و به محکمه کشیده است. این تنها به همین خاطر است که این گونه افراد زیر اراده گروه دیگری نرفتند، ولی به هر حال در انجام صحبت و موعظه های جناب آقای شان سراج الدین درشت گفتاری در آن احساس می شد، ولی تنها برای درشت گفتاری شخص را نباید که به محکمه بکشند.
یک چیز، وقتی ما در باره جریان مرافع دادگاهی گزارش ها می کردیم و از صحبت های خود شان سراج الدین و دیگر همراهان او که در دادگاه حضور داشتند، همینطور بر می آمد که آنها بیشتر تاکید می کردند که بحثی که حالا جریان دارد بیشتر با گویم چهارچوب یک بحث علمی داخل می شود، نه اینکه بحث دادگاهی یا بحث کیفری. یعنی آنچه که شما حالا هم گفتید تا اندازه سخنهای ایشان سراج الدین را تصدیق می کند. در عین زمان از روی اظهارات بعضی رهبرانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته ما همین تو شنیده بودیم که مثلا فعالیت جماعه تبلیغ را مثلا حزب شما همچون یک چیزی مثلا معمولی، یک چیزی عادی ارزیابی میکنید و حتی از زندانی شدن یا بازداشت شدن پیروان آنها محکوم میکنید، و اما در رابطه با سلفیه نظرهای برعکس را شنیدن ممکن بود.
بله، اینجا باید که ما کمی به طرز دیگر برخورد داشته باشیم، چون خودی رویه جمعیت تبلیغ آنها در صحبت های خیش تنها دعوت به اسلام میکنند، یعنی هیچ موضوع دیگری در صحبت های آنها جای ندارد. اما سلفیه کمی می توانیم بگوییم که رفت دارد، بعض صحبت های آنها کمی موضوع سیاسی کس می کند وقتی محکوم می کنند دایره دیگری مذهبی را، یعنی که وقتی میگه که این حنفی مذهب نتوانسته است که پیروی از مذهبی خیش کند و او باید برگردد به اسلوب دیگر. پس اینجا می توانیم که یک گونه اشاره های سیاسی کنیم که چرا اینها این گونه گپ ها را در جامعه که حنفی مذهب هست ارائه می دارند، و احتمال می تیم که ممکن از کدام جانب هدف های سیاسی دنبال باشد. و همین خاطر ما نمی توانیم که از این گونه حرف های ارائه داشته برادرانی سلفی پشتیبانی کرده باشیم.
از روی معلومات شما، شماری پیروان آنها در تاجیکستان زیاد است. آنها خودی آنها ادعا داشتند سالهای گذشته که تقریبا 20,000 نفر پیرو دارند.
در مورد آن که شماری آنها چقدر است، هیچ کس، هیچ نهاد، حتی از یک حزب سیاسی نمیتواند بگوید که آنها چقدر هستند. ولی من میتوانم بگویم که در هر منطقه تاجیکستان از این گونه رویه دایره های علاهده پیروی میکنند. حتی من میتوانم بگویم که رشد این گونه افکار به اصطلاح سلفی در نهادهای انتظامی جامعه احساس کرده میشد. پس از این بر میاد که آنها توانستند در جا جای تاثیر خویش را بگذارند.
و سوال آخر، به فکر شما پیامد چنین زندانی کردن پیش از همه رهبری یک چنین گروه آوازدار مذهبی در تاجیکستان که ممنوع است طبق قانون ها چی بوده میتواند، و با نظر داشتی این که تخمین زده میشود که واقعا هم پیروان آنها، طرفداران آنها زیاد است در جامعه تاجیکستان؟
حالا نمیتوانیم بگیم که شان سراج الدین رهبری این گروه هست، چون تا به امروز هیچ کسی نتوانسته است بگوید که رهبریت همین گونه گروه را در تاجیکستان کی به عهده دارد. از این آن نامبر کرده می شود، ولی مشخص تایید نشده است که کدام از اینها رابری این گروه را دارند. من گمان میکنم که اینا به طور پراکنده به هر طرز از یک نفر پیروی میکنند. مثلا شان سراج الدین را اگر بگیم که در محله زرافشان یک مسجد را امامتی میکرد، در همین محدوده نه به خاطر سلفیت او، در همون نماز احتمال یکونه محبوبیت ایده از مردم داشتن، و تنها بعض حرکت ها و سفرهایی که به منطقه ها میکرد یک گیده از مردم به همون لفظ، یعنی به همون گفتار ایشان سراج الدین معقول بود، ولی در جامعه هیچگاه خصمی نفوذ نکرده است. گمان نمیکنم که بعد آنها را به محکمه کشیدن کدام واکنش جدی در جامعه پیدا بشود.
تشکر. نظری حکمت الله سیف الله زاده کارشناسی مسائل مذهبی بود آید به حکم دادگاه در رابطه با پرونده چند تن از پیروانی جنبشی سلفیه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله خبری را با گزارش ادامه می دهیم. درباره آخرین تلاش های حاصلی سازیش درباره به افغانستان انتقال دادن محبوس های افغانی زندان های تاجیکستان شروع میکنیم با این. به خاطر باز پس گرفتن اتباع افغانستان از محبوس های تاجیکستان، یک هیئت عبارت از کارمندان نهادهای انتظامی و وزارت امور خارجه افغانستان وارد شهر دوشنبه شده است.
و طبق اطلاعی سفارت افغانستان در شهر دوشنبه، در زندان دندان‌های تاجیکستان این حال 270 تبعی افغان در حال حاضر در پس پنجره اند. این هم در حال است که برخی از اتباعی تاجیک نیز در کشورهای مختلف از جمله در روسیه، قزاقستان و افغانستان با اتهامات گوناگون محکوم به زندان شدند. آیا دولت تاجیکستان برای بازپس گرفتن آنها تلاش‌های به خرج می‌دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
سفارت افغانستان در تاجیکستان تایید کرد که مسئله بازپس به وطن برگردانیدن شهروندان محبوس این کشور در زندان‌های تاجیکستان تقریبا حل شده است. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت گفتگو درباره بازپس گرفتن شهروندان محبوس افغانستان از زندان‌های تاجیکستان وقت امکان پذیر شد که در یک سال پیش میان این دو کشور در این زمینه سند به امضا رسید و در حال حاضر مقامات هر دو کشور به توافق رسیده‌اند که 270 زندانی افغان را از تاجیکستان به افغانستان انتقال دهند. آقای خیرخواه گفت
فعلا کار به شدت ادامه داره، کار بررسی میکنن، بعد از بررسی باز ببینیم که نحوه انتقال از اونا به چی شکل صورت میگیره. ما 270 نفر زندانی داریم، کل زندانی ها را انشاءالله انتقال میدیم به اون طرف.
در همین حال طبق اطلاع دپارتمنت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان، اتباع تاجیکی در افغانستان جنایت صادر کرده و با حکم دادگاه های این کشور زندانی شده اند نیز به وطن آورده میشوند. دولت نظری سردار دپارتمنت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان در این باره گفت
میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان یک حجت به امضا رسیده بود که موافقی آن محبوسانی که در جمهوری تاجیکستان از حساب شهروندان افغانستان قرار دارند و همچنین محبوسانی که در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان قرار دارند موافقی این موافقه انتقال داده میشن به کشورهای خود تا آنکه در آنجا دوامی جزا رو پس سر کنند. به این خاطر کارها علکی ادامه دارند.
طبق اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات رسمی در حال حاضر مسئله انتقال 8 سکنه تاجیکستان که در افغانستان جنایت صادر کرده و محکوم به زندان شده اند میان نهادهای ضربت دو کشور بررسی می شود. اما مسئله انتقال آنها در حال حل می شود که خود محکوم شدگان درخواست ادامه جزا در وطن را پیش گذارند. ضمناً شهروندان تاجیکستان بیشتر از دیگر کشورها در روسیه محکوم به زندان شده اند. مقامات رسمی در مورد شمار دقیق شهروندان تاجیک که در خارج از کشور محکوم به زندان شده اند معلومات نشر نمی کنند. اما بر پایه معلومات غیر رسمی شمار تاجیکان محکوم شده تنها در روسیه از 5000 بیشتر بوده است. قیوم یوسفوف یک تن از وکیلان دفاع میگوید یک مشکل اصلی در راه بازپس گرفتن شهروندان در خارج محکوم شده این است که در بیوجت کشور برای این کار مبلغ پیشبینی نشده است. از این رو این شهروندان بر اضافه آن که جهت انتقال خود به وطن رسما مراجعه حمایت میکنند، همچنین مصرفات راه را باید بپردازند. به این دلیل که چنین شرایط را اکثریت آنها ندارند، مهلت محکومیت را در خارج از وطن سپری میکنند. آقای یوسفوف گفت:
به سبب هایی که در بودجه دولتی مبلغ برای از دیگر دولت به تاجیکستان آوردن و من بعد در تاجیکستان ادای جزا نمودن آنها پیش بینی کردن نشده است، میتوانند این نفران آورده نشوند. تجربه ها باز نشان میدهند که دولت های دیگر تلاش کرده شهروندای خودشان را از دیگر دولت ها طلب میکنند. طرف دیگری این مسئله اون است که شهروندان تاجیکستان که در حدود مملکت های دیگر گناهکار دانسته شدند، خود هم مایل آمدن نمیکنند، به سبب اینکه در نشاندهای آماری اید داغ سودی داشتنشون، اخبار را پنهان داشتن و نخواستنشون که دسترسی عامه شود یا دسترسی مقامات های دخلدار شود، ممکن است آنها نخواهند که برگشته بیایند.
ولی از طرف دیگر برخی دیگر از محکوم شدگان تلاش میکنند که ادامه جزا را در وطن بگذرانند تا به این وسیله دیدار و ملاقات با پیوندان میسر شود. بر اضافه امکان پیدا میشود که در پی اجرای قانون عفو آنها به آزادی برایند و یا مهلت اجرای جزا کاهش یابد. این هم در حالی است که طبق اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در سال گذشته در پی تطبیق قانون عفو 45 تن از اتباع خارجی از زندانهای تاجیکستان رها شده اند که در میان آنها 9 نفر شهروندان افغانستان می باشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گفتگوها برای به وطن بازگردانیدن افغانهای محبوس از زندانهای تاجیکستان.
ضمناً موضوع سرنوشت محبوسان افغان زندانهای تاجیکستان چند ماه باز مورد توجه رادیوی افغانستان آزاد قرار دارد و می توان گفت که این رادیو افغانستان آزاد در تطبیق شدن سازش تبدیل محبوس ها میان دو کشور سهم مهم گرفته است. مسئول این برنامه رادیو افغانستان آزاد ظریف نظر حالا مهمان استودیوی ماست و از او میپرسیم که سرنوشت این محبوسان بعد از بازگشتشان به افغانستان چی خواهد شد؟
سرنوشت از اینها مثل سرنوشتشان در تاجیکستان خواهد بود، یعنی در زندان باید سپری بکنن. تنها چیزی که بر مفاد آنها یا به فایده آنها این است که آنها در تاجیکستان پایواز ندارن، یعنی کسی به ملاقاتشان نمیاید، اما در افغانستان آنها پایواز خواهند داشت، یعنی پدر مادر یا برادرشان میان ملاقات میکنن، هر هفته اونا را از آنها بازدید میکنن و احتیاجاتشان را رفع میکنند. در غیر آن صورت بین تاجیکستان و افغانستان قرارداد موجود است که کسانی که نظر به استان یا محاکم تاجیکستان حکم دارد، اما حکم را باید سپری نماید.
خب و آقای ظریف، در رابطه با این موضوع بگوید که در دیگر کشورهای منطقه هم تعداد زیاد افغان ها محبوس هستند. خب در عراق است و در ایران است و در پاکستان است، و آیا مقامات افغانستان، وزارت امور خارجه و دیگر مقامات از روی اطلاعی که شما دارین، آیا اونا برای بازگردانی آنها چطوری که از تاجیکستان تلاش کردن، همینطور تلاش همینطور قرارداد خود دارند؟
بله، قسمی که شما یادآور شدید در تمام ممالک همسایه افغانستان تقریبا زندانی ها موجود است، مثلا در پاکستان هست، در ایران هست، در عراق هست. خب متاسفانه حکومت افغانستان در این مورد کوشای دارد، اما موافقانه نیست، جدی نیست آنقدر زیاد. به طور مثال در عراق تعداد زیاد از حاجیا به زیارت کربلا رفته بودن و بدون ویزه، چون دوران جنگ بود و اونا گرفتار می شوند و زندانی می شوند، هر کدام 5 سال 6 سال تا حال در اونجا هستند. و شنوندای عزیز ما حتی از زندانهای عراق به ما تلفن کردن و از ما خواهش کردن و ما این مسئله را با شخص وزیر خارجه افغانستان، یعنی آقای سپنتا وزیر سابق بگوییم، با آنها در میان گذاشتیم و اونها هیئت را درست کردن و فعلا کوشش دارن که بر آنها کمک بکنن، اما متاسفانه چون افغانستان در عراق سفارتخانه ندارد، این کار بسیار بطی پیش می رود.
فکر میکنم که بازگشتی شهروندان محبوس های افغان بیشتر شاید که با شرافت برنامه شما یعنی که صورت گرفته است. چند جمله بگوید که چگونه شروع شد این روند تلاش ها برای بازگردانی محبوس های افغان از تاجیکستان؟
بله، به خاطر معلومات شما بگویم که ما یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان، تقریبا حالا 5 سال است که این برنامه فعال است و ما در تلفن ما یک نوع تلفن اتومات در اختیار شنوندگان گذاشتیم و هر کس به اون شماره تلفن میکنه و شکایت خود را میگویند و ما برای اولین بار از زندان تاجیکستان این مسئله را شنیدیم، همچنان زندان عراق. بعد این موضوع را که ما آگاه شدیم باز تماس گرفتیم با زندان ها و مشکلات را یاد گرفتیم، یعنی آموختیم که مشکلاتشان چیست و بعدن این مشکلات را ما با مسئولین امور در داخل افغانستان، چه وزیر باشد چه وزیر خارجه یا وزیر عدلیه یا کارکنان وزارتخانه ها، مسائل در میان گذاشتیم و تا حد توان کوشش می نماییم که به مشکلاتشان رسیدگی نماییم.
تشکر ظریفی نظر کارمندی رادیوی افغانستانی آزاد بود که با او در موضوع بازگردان محبوس های افغان از زندان های تاجیکستان و دیگر کشورها صحبت می کردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون از مسائل صرف تاجیکستان و در رابطه با انتقال نیروی برق.
خب باور داریم که این خبر حتما خبر خوش خواهد بود. سهرم گل.
بله سید قاسم، برای اکثر اهالی کشور این خبری خوش است. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان امروز اعلام کرده است که شروع از 1 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق به مناطق این کشور تا اندازه کاهش خواهد یافت. به نقطه بلندترین رسیدن میزان آب در آبانبوری نارک در 19 سال اخیر، واردات نیروی برق از کشورهای همسایه و نظارت درست در تامین نیروی برق از سببهای بهبود شدن وضع انتقال نیروی برق به مناطق مختلف تاجیکستان عنوان شده است. این در حالی است که همکنون برای لاوای چند شهر کلانترین تاجیکستان، بقیه نواحی این کشور در شبانه روز حدودی 8 تا 9 ساعت از نیروی برق برخوردار هستند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش خورشید همدم خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
گل شیرعلی وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان که روز جمعه در نشست با خبرنگاران صحبت میکرد، بهبود یافتن وضع تامین اهالی با نیروی برق در فصل تیرماه و زمستان را از مهمترین دستاورد این ساحه عنوان کرد. با گفته وزیر انرژیتیکا و صنعت، تا ماه اپریل سال جاری در زمینه تامین کشور با نیروی برق مشکل پیش نخواهد آمد. این است که گل شیرعلی میگوید از اول ماه آینده محدودیت نیروی برق برای مناطق تاجیکستان تا اندازه کاهش و انتقال نیروی برق به منازل ساکنان باز چند ساعت دیگر افزایش خواهد یافت. و سبب اصلی این گونه اقدام را چنین شرح داد:
فقط در دوام از سال 1990 تا سال 2009 دو مرتبه بحر نارنج در نقطه 910 متر با آب رو کرده شد. از سال 90 تا 2009 ما یکم وقت به همین نقطه نرسیدم. این بود 12-17 متر بحر نارنج نظر به همین دوره سال گذشته بلند بود.
همکنون طبق اطلاع وزیر انرژیتیکا و صنعت، بر علاوه شهرهای بزرگترین تاجیکستان نظیر دوشنبه، خوجند، کولاب، قرغان‌تپه، چکالوس و قیراقوم که 24 ساعت با برق تامین هستند، بقیه نواحی در ولایت سوغ 9 ساعت و ناحیه‌های ولایت ختلان و تابع مرکز 8 ساعت در شبانه روز از نیروی برق برخوردار می باشند. این در حالی است که تاجیکستان در زمستان سال 2007 و 2008 با بحران شدید انرژی مواجه شده بود و ساکنان اکثر ناحیه‌های کشور از استفاده نیروی برق محروم شده بودند. حتی زمستان سال گذشته بیشتر ناحیه‌ها، عمدتاً مردمی دهات، تنها 3 تا 4 ساعت با برق تامین بودند. همکنون با اون که در یک سال اخیر حدود 16 میلیارد کیلوواتساعت نیروی برق در آبانبارهای تاجیکستان تولید شده است، واردات بیش از 1,200,000,000 کیلوواتساعت نیروی برق از کشورهای همسایه نیز از دیگر سبب بهبود وضع انرژی ارزیابی می شود. طبق اطلاع وزیر انرژیتیکا و صنعت، حالا تاجیکستان در چهارچوب قراردادهای دو جانبه از ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان نیروی برق وارد می کند. با گفته گل شیرعلی، با 3 ناحیه وادی زرافشان، عینی، پنجکین و مسچای کوهی در شمال تاجیکستان نیروی برق از ازبکستان وارد می شود. این در حالی است که سال گذشته خطی بلندشدت نیروی برق موسوم به جنوب شمال مورد بهره برداری قرار گرفت. اما وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان به این نظر است که برای پیوستن این ناحیه ها به سیستم واحد انرژیتیکی کشور بنیادی دیگر خطهای انتقال برق داخلی ضرور است. در همین حال هرچند وضع تامین برق در تاجیکستان بهبود پیدا کرده است، اما آمارها همچنان از وجود تلفات نیروی برق درنگ می‌دهد. زیرا بر اساس گزارش رسمی، هرچند تلفات نیروی برق در مقایسه با سال 2008 به مقدار 900 میلیون کیلوواتساعت کاهش یافته باشد، اما بیش از 13% را تشکیل داده است. مقامات میگویند در صورت ترمیم و بازسازی نیروگاه های ناره و قیراقوم و خط های برق و زریستگاه ها میزان تلف برق میتواند به مراتب کاهش پیدا کند. اما فیروز سعیدوف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که در حیثه میزان تلفات سرقت نیروی برق نیز وجود دارد.
چی درجه که چند فایز آن را مثلا دزدی یا به پول استفاده میبرند این هم وجود دارد. اگر از 13 فایز ممکن 2-3 فایزش همه وجود دارد. تا اون درجه که ما سیستم جهانی برخونی سیستم حساب کتاب نکنیم اگر همه وقت این خراجات زیاد میره. 13 فایز بسیار رقمی کلان است. لیکن سال آخر از شهر دوشنبه سیستم با قاعدگیری یا من شاچکوی که حاضر از طرف تشکیلات آمادگی و در شهر دوشنبه و من دزدنی برق چه کم شدگی سال پیش بر این نه.
در همین حال بنا به اطلاع مسئولان وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان تنها در شهر دوشنبه 98,000 حسابکنک برقی نصب شده است. اما این مسئولان میگویند برای کاملا تجدید و بازسازی نیروگاه ها و خط ها و زیرزگاه های برقی که در دوران شوروی پیشین ساخته شده اند سرمایه بزرگ لازم است که تاجیکستان چنین توانی را ندارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان برای باز هم کاهش دادن محدودیت های انتقال نیروی برق برای اهالی کشور. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی را شما میتوانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
بله، www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و شنوندگان ارجمند، حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه پخش می شود و سپس شما را با سرخط دیگر گزارش های برنامه آشنا می کنیم.
شکر زیبایی آشی به پروایی لیلی شب خانه من چه بناز می آیی لب شکر زیبایی آشی به پروایی عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم سری روح ساره ای تو تا سهر در بغلت شب ماره ای تو عاشقی روی و لب و چشم و قدو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و قدو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم
ترانه بود از آوازخوان تاجیک صمد غنی در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سوختار در تئاتری با نام مایاکوفسکی درهای تئاتر برای تماشابینان کی دوباره باز خواهد شد.
تلویزیونی مشترک سه کشوری فارسی زبان کی به پخش برنامه ها شروع میکند؟ آیا در تشکیل این شبکه تلویزیونی تا حال مانع باقی مانده است؟
و باز هم بحث زکام خاک در خوجند. مقامات بهداشتی ولایت میگویند که به این منطقه واکسن های این مریضی وارد کرده شده است. ماجرای شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر دوش داریم. امروز جمعه 22 ینوری سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:39 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:39 دقیقه شام.
و مجله را با یک خبری داغ دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. بر اثر سوختار در تئاتر مایاکوفسکی واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه، بایگانی این تئاتر از قبیل سر و لباس صحنوی هنرمندان سوخته است. گفته می شود سوختار در بهم رسیدن نقل های برقی رخ داده است و رهبریت تئاتر اصرار داشتند که سوختار به بنای تئاتر چندان تلفات کلان نرسانیده است و آنها امکان دارند که به ممانعت تماشابینان را قبول کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش سفرگل عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه. ده ها جامه و پیراهن و کفش و آرایشات صحنه که هنگام اجرای نمایشنامه در تئاتر روسی مایاکوفسکی پایتخت استفاده می شد در دل شب به کام آتش رفته نابود شدند. با گفته کارمندان تئاتر مایاکوفسکی سوختار ساعت 3:40 شب 21 به 22 ینور در انوار لباس های تئاتر به عمل آمده است. کارمندان تئاتر میگویند که اگر ماشین های سوختار خاموش کنی زود به جای حادثه می رسیدند، شاید یک قسم لباس و آرایشات صحنه حفظ می شد. سهراب میرزایف مدیر تئاتر مایاکوفسکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که فعلا کارمندان مقامات انتظامی در تئاتر تفتیش می برند، دادن معلومات را به خبرنگاران منع کردند. آقای میرزایف گفت همین گونه فرضیه هست که آتش سوزی حجره لباس های تئاتر در نتیجه به هم رسیدن سیم های برق گذر رخ داده است.
اکسپرتیز لابراتوری اومد های برق نه پیچکای نه وای خیلی سامانی هم از مکروی وای پرافیلاکتیو اگزانو لابدیم نه نگویست که ممکن شده ولی وای اکسپرتیز بردانم کندیسانیره.
سروری تئاتر مایاکوفسکی افزود این سوختار در برنامه های تئاتر تأثیری نخواهد داشت.
با فعالیت تئاتر و کار جدی این ضرر نرسانده است. این سوختار ما 25 چهارمینی داریم ساعت 3 کنسرت مرحمت تماشابینان بیایند. ما فعالیت ما این دوام میتیم. یک گونه که یک نمود کستیم که یک سپکتکل ما بودن سوختان.
اما چندی از هنرمندان ضرری آتش سوزی را در تئاتر اندک نمی شمارند. کارگردان تئاتر مزبور بهادر میرعلی بیکوف و هنرپیشه شادی صالحوف در صحبت با رادیوی آزادی گفتند وقت لباس و آرایشات نابود شده است، این حتما به صحنه های نمایشنامه ها به تاثیر نخواهد بود. زیرا وقتی که لباس لازم برای اجرای نقش لازم نیست، چگونه می شود به صحنه برآمد؟
تمام کار مردنش، تمام رپورتار است. هر کلا، هم چیزای کلاسیکی روسی و خارجی و
تئاتر همه کاستیوم داره دو دیکاراسیه اما سوختار
در حال حاضر دادستانی شهر دوشنبه و کارمندان وزارت امور داخله سببهای رخ دادن سوختار را آموخته ایستادند. زیرا بعضی از کارمندان تئاتر سببی اصلی آتش سوزی را تنها در رسیش سیمهای ناقل نمی دانند. گفته می شود تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی همسال خود تئاتر در تاجیکستان بوده، هنوز سال 1929 بنیاد یافته است و نخستین تئاتر روسی در کشور می باشد. موردهای زیادی حادثه های سوختار را می شود نام برد که طی چند سال اخیر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به عمل آمده است. اواخر ماه دکبر سال 2007 آتش سوزی بزرگترین در بنای دانشگاه دولتی تیبی به عمل آمد که کلاً بنای دانشگاه را تخریب کرد. مثال دیگر آتش سوزی در طرفخانه ارگیلی واقع در یکی از محله های اطراف دوشنبه است که چند قبل رخ داد و ماهی گذشته در بنای مرکز استراتژی تاجیکستان چنین یک سوختار به عمل آمد. در پی یک سوختار شدیدی که ماهی ینور سال 2006 در پرورشگاه کودکان معیوب واقع در خیابان شفچنکای شهر دوشنبه به عمل آمد، 13 کودک معلول کشته شدند. طی 3-4 سال اخیر چنین آتش سوزی ها در بازارهای کلانترین دوشنبه، بازار کاروان و بازار شاه منصور رخ داد که خسارات زیادی مالی را به دنبال داشتند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره یک آتش سوزی در تئاتر درامایی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سال دوم است که سه کشوری فارسی زبان، افغانستان، تاجیکستان و ایران تصمیم دارند که پخش برنامه های تلویزیونی مشترک را برهمانند. این سازش هنوز سال 2007 هنگام سفر رؤسای جمهوری های افغانستان و ایران به شهر دوشنبه حاصل شده بود و قرار بود که تلویزیون مشترک سال 2008 با پخش برنامه های شروع کند،
ولی با سبب های معلوم فعالیت آن تا به خیر افتاد و قبلا بعد تشبس چنین اقدام تحلیلگران به این نظر بودند که در صورتی که سیاست های این سه کشور از هم فرق دارند، پس چگونه برنامه های این تلویزیون در فضای همدیگر پخش می شوند. ماه مارس سال 2009 سفیر ایران در تاجیکستان به خبرنگاران گفته بود که قرار است که نوروز سال 2010 یعنی یک ماه پس تلویزیون مشترک فعالیت خیش را آغاز کند و دیپلمات ایرانی تاکید کرد که جانب ایران تمام عهده‌داری های خیش را در بخش تاسیس تلویزیون مشترک اجرا کرده است. و اما چند روز پیش رهبری کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان نیز اطلاع دادند که تمام کارهای آمادگی جهت تاسیس تلویزیون مشترک انجام شده است و اما پس چرا تا هنوز از پخش برنامه های آن درگ نیست. در صحبت با عبدالرحمن عبدمنانوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان نخست از او پرسیدیم که الان آمادگی ها برای پخش برنامه ها در کدام سطح قرار دارند.
تاسیس تلویزیون مشترک سه کشور باید گفت که از ماه دکبر سال 2008 سپارش شده است به ما، اینچنین به وزارت کارهای خارجی، به کارمندان و شعبه مخصوص اون وزارت و متصدی نماینده وکالتدار از جانب تاجیکستان مشاور دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فتویف سید مراد صمدویچ هستند. هر چه که با عهده ما عهده کمیته تلویزیون و رادیو واگذار شده بود از جانب نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان ما اجرا کردیم. یعنی ما لایحه آیین نامه، لایحه جدول بست های کاری، لایحه خرج نامه بست های این جدول، اینچنین رویخط تجهیزات تکنیکی لازم به این تلویزیون را با نرخ نامش و توسط نماینده وکالتدار به جانب های ایران و افغانستان رساندیم در نیمه اول سال 2009.
و خوب استاد، این سه جمهوری از لحاظ موقع سیاسیشون مثلا افغانستان و تاجیکستان به غرب شریک هستند و ایران برعکس در حالت دیگر با امریکا قرار دارد، پس تا کجا میتوانن بخش خبری و اطلاعاتی برنامه های خود را طور تهیه کنند که برای همین سه جمهوری سازگار باشد؟
امروز کمیته بنای این تلویزیون را آماده کرده است، جای کار، استودیوها و من تمام بنای ضروری آماده است، ولی متاسفانه از جانب ایران و افغانستان ما یکان اقدام عملی تا امروز احساس نکردیم. گفتشونیت ها ادامه دارند ولی اقدام عملی تا امروز نشدند. عموما جرایان تاثیر در همین حالت است.
تاجیکستان یک کشوری باز و دنیاوی بوده، میتواند در نوارهای تلویزیون همه گونه سبت ها رو پخش کند. منظور برنده های اون بولیباسی اروپایی در نوار حاضر می شوند، در حالی که ایران و افغانستان به عنوان جمهوری های اسلامی مقررات شدید خود رو از نظر سر و لباس در تلویزیون رعایت میکنند.
این جزئیاتش هنوز مصلحت نشده است و شاید در سطح های دیگر مصلحت شود. این صفت برنامه ها، ترکیب برنامه ها، ساختار برنامه ها، نوبت و نمیدونم وقتی اثیر و این چیزها بعد تاسیس تلویزیون مصلحت میشود.
خلاصه به نظر داشت این گونه تفاوت ها تا کجا فعالیت چنین یک تلویزیون مشترک اصلا امکان پذیر است و تا کجا میشود مثلا تقاضاهای مشترک این سه جمهوری را هنگام تهیه و پخش برنامه های اطلاعاتی و اقتصادی و سیاسی که شما یادآور شدید برآورده سازد؟
طور شود که مثلا با یک فرصتی معین اگر فرض کردیم وقتی افیر 12 ساعت باشد، بس یک کشور ممکن برابر 4 ساعتی تقسیم شود و در این 4 ساعتی که ما برنامه آماده میکنیم کوشش میکنیم که برنامه های باشند برای هر سی جانب قابل قبول، اونا هم همچنین.
تشکر عبدالرحمن عبدمنانوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان بود که با او در اطراف آمادگی ها و سبب های به تاخیر افتادن پخش تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شنوندگان رادیو آزادی، شما مجله شامگاهی نشری اول را میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد میگوید در روزهای نزدیک واکسین ضد بیماری زکام خوگ را دسترس خواهد کرد. به گفته طبیبان این مرکز، تا کنون بیماری زکام نو در ولایت سغد آشکار نشده است، ولی احتمال گسترش این بیماری وجود دارد و این در حالی است که در ولایت سغد تشخیصگاه این بیماری وجود نداشته است. ولی به گفته مقامات مرکزی بهداشت، مواد دارواری علیه بیماری زکام نو را به مقدار محدود هم باشد دسترس کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مسعود محمد رجب از شهر خوجند.
مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد نمونه خونی 70 بیماری زکام را برای تشخیص به دوشنبه فرستاده، ولی در آنها بیماری زکام خوک آشکار نشده است. ماه قبل یک زنی حامله سغدی از بیماری زکام در شعبه احیای بیمارخانه ولایتی وفات کرد، اما طبیبان گفتند که تشخیص نهایی گرفتار بیماری زکام خوک بودنی وی را آشکار نکرده است. این در حال است که وزارت تندرستی تاجیکستان اخیراً از ثبت نام 19 نفر بیماری H1N1 یا زکام خوک شهروندان این کشور و خارجی در دوشنبه خبر داد. ولایت سغد چون دیگر مناطق تاجیکستان تشخیصگاه زکام خوک ندارد و نمونه خون مریضان برای تشخیص نهایی به دوشنبه پایتخت از آنجا به خارج فرستاده می شود. نصیب کراموف، معاون سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد گفت روزهای نزدیک واکسین ضد زکام خوک را دسترس خواهند کرد. نصیب کراموف، معاون سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد صحبت نکرد. این در حال است که وزارت تندرستی تاجیکستان اخیراً گفت هنوز واکسین ضد زکام خوک را دسترس نکرده است و انتظار می رود به نزدیکی از جانب سازمان جهانی بهداشت 70,000 عدد چنین واکسین به تاجیکستان وارد گردد. به گفته مقامات وزارت تندرستی، تا حال حاضر در تاجیکستان 19 نفر بیماری زکام خوک ثبت نام شده است و تعداد عمده آنها را افرادی خارجی تشکیل می دهند که به دوشنبه پایتخت وارد شده اند. سلامتی بیماران تحت نظارت پزشکان رو به بهبود نهاده است. مقامات مرکز بهداشت و واگیرشناسی سغد می گویند از آن که شمال تاجیکستان با دو کشور همسایه قرغیزستان و ازبکستان مرز مشترک دارد و آمد و رفت شهروندان به قلمرو کشورهای همدیگر زیاد صورت می گیرد، احتمال بروز بیماری زکام نو در این منطقه نظر به مناطق دیگر تاجیکستان بیشتر به نظر می رسد. همچنین از نگاه طبیبان احتمال آمدن زکام خوک با مسافران قطاره و طیاره ها از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. عبدالخالق دولتشایف، سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی سغد میگوید در صورت بروز چنین بیماری داروهای علیه آن در دسترس طبیبان قرار دارد.
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم داروی تمامتی شد از حساب مبلغ‌های مجلس ارگانیزاسیا جدا کردگان و 200 نفر آدم در خود ولایت در سکلد من همون دارو حاضر استوده است. اگر ما بود و یکم کس گرفتار همین کسر شود
عبدالخالق دولتشایف، سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی سغد صحبت نکرد. به گفته وی در بیمارستان های ولایت جایهای علاهیده برای بیماران زکام خوک با داروار و دیگر تجهیزات آماده کرده شده است. در میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های معاینه برای تشخیص افراد گمانبر و بیماری زکام نو باز است. بیماران گرفتار زکام در بیمارخانه سرایتی خوجند مورد تشخیص قرار داده می شوند. بجز این، ساکنان خصوصا خوانندگان مکتب های میانه و عالی و کارمندان خدمت عموم و بستن نقاب ها از سوی مقامات تشویق می شوند. این مهمترین تدبیر است که مقامات سغد در مقابله با زکام خوک روی دست گرفته است، ولی کم کسان به آن رعایت می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مالی cw.azadi.org این نشانی سامانه اینترنتی بخشی توجکی رادیوی آزادی است. و اکنون شنوندگان ارجمند بیاید از همکارمون همایون شهریار بشنویم که امروز خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی درباره یک موضوع میدانی بحث چی نظر و اندیشه و پیشنهادها دارند.
موضوع میدان بحث رادیوی آزادی شرطنامه نکاح است. از خوانندگان تورنگار پرسیدیم که به شرطنامه نکاح چی نگاه دارند. از دبی نوشتند جوانان خودشون شرایط زنگیری ندارند، در شهرهای بیگانه کار میکنند تا که زن گیرند و این شرطنامه نکاح یک درد سر زیادتی برایشان میباشد. به عقیده مدینه از دوشنبه شرطنامه نکاح ضرور است و او فکر میکند که ذره هم باشد برای حقوقهای زنها را حمایت کردن کمک میرساند. کریم از کلوب نوشته است چون شرطنامه در کار نیست، چون که باز حقوق زنان زیاده را که شوهر دارند و فاحشگی میکنند بیشتر میکند. کریم یک مثال آورده است که مرد به روسیه یک ماه پیش سفر کرده است. از روزی که او نیست همه روزه مهمانهای شب است، در نزد زنی او از ساعت 12 شب زیاد شدن گرفتند. برادران شوهر این زن را با یکی از چنین مردان در بالای بستری خواب قپیدند. لیک این زن کار شما نباشد، این مرد برای قرض آمده بود میگفته است. وقتی شوهر این زن از روسیه با خواهش برادرانش برگشته است و این زن را طلاق داده است، این زن میخواهد که نصف خانه شوهرش را هم اکنون با خود گیرد. کریم پرسیده است که مگر این از روی عدالت است؟ عبدالرحمن از راغو نوشته است هنگامی جاری شدن چنین یک قانون میتواند مسئولیت را برای آن مردانی که زن را هیچ احترام نمیکنند بیشتر کند. امروز بعضی مردان به روسیه سفر میکنند و 5 سال و 10 سال به درک گم میشوند و زن میگیرند، ولی این زنهای بیچاره چی کار کنند؟ گفته است عبدالرحمن. آخر اینها هم انسانند، نفس دارند. و اندیشه عبدالرحمن این قانون میتواند تا جای صفی فاحشه ها را کم کند، لیک چیزی دیگر را باید فراموش نکرد که زنها از این قانون سوء استفاده نکنند، یعنی با هر بهانه گریبان شوهر را نگیرند و آنها را به طلاق دهی طلب نکنند. سلام از فنلاند نوشته است شرطنامه نکاح حتمی است و باید به قانون‌های شهروندی موافق باشد. این قرارداد طرف‌ها را باید وظیفه‌دار کند، نه اینکه در نزد وجدان بلکه در نزد قانون نیز جوابگر باشند. سبب آن است که وقت‌های آخر جوانان ما جوابگری خود را در آیله خوب نمی‌دانند و قانون‌های شریعت را نیز در نزد آیله رعایت نمی‌کنند که عاقبت آن به ویرانشوی آیله سبب می‌شود. گفته از سلام قربان از دوشنبه نوشته است برای آن ده از مردان سبوکندش که هر لحظه از زندگی رو به طلاق می آورند هیچ فایده ندارد، چون که شخصان سبوکندش و همون مردانی که نسنجیده زنانشان رو طلاق می دهند و آینده فرزندان خود رو اصلا نمی اندشند این قانون نیز تأثیر نخواهد داشت. گفته است قربان و علاوه کرده است که منظورش طلاق های نیست که بیچاره مردان با خیرت و مسلمان به خاطر خدای و دین خدا مجبور به طلاق همسران نافرمان می شوند. قربان گفته است او فکر میکند قبل از اینکه قانون جاری نماییم بهتر است موافق ارزش ها و آداب اسلامی و ملی ما در سطح وسیع جامعه برنامه ها را اجرا کنیم. نوشته کامران امید از اسفره رو میخونم. هر کاری که انجام داده میشود به فکر من دو طرف دارد، این هم باشد نیک و بد. ما باید طرف نیکش رو بیشتر انکشاف دهیم و طرف بدش رو تا قدر امکان محو سازیم. شرطنامه عقد نکاح یا مهر در حقوق مسلمانان نیز وجود دارد و اگر دولت این رو رسما اعتراف کند به فکر بنده نوران علی نور میشود. اگر به جامعه امروزه نظر افکنیم میبینیم که بسیار مردان در وقت طلاق گفتن حتی لحظه فکر نمیکنند که آنها با این رفتار خیش زن رو سرابون و فرزندان را سرسان و سرگردان میکنند و خود را با غم و اندوه گرفتار. حالان که بزرگان ما تأکید کردن و همیشه تأکید میکنند که اول اندیشه بعد گفتار.
تشکر همکاری ما همایون شهریار بود که نظر و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را در باره یک موضوع میدان بحث بازگویی میکرد. ما همیشه انتظار نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما با مطالب برنامه و وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم.
و اگر شاهدی حادثه عجیبی شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان برای شماست. و همچنین اگر میخواهید مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
خبرنگاری مردمی طرح نوی بخش توجیکی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارد و بعد از چند لحظه نشری تازه اخباری جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم خواهد شد.
منوهرم گل بعد از تقریبا یک ساعت دوباره به استودیوها برمیگردیم و البته با چند گزارش تازه و جالب دیگر. حالا فرصتی داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
میدونی که از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگر به جایت وای 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 نمیشه. عشق تو مثل چناره که با دلم کرده ریشه، مرا مرا که این دید تکه 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آی پیشم با تو قهری میشم، گر نه آی پیشم با تو قهری میشم. آی لبی تو گلی اناره، دل من بقراره. لبی تو از لبانم یک بوس قرض داره. تو برای قلب عاشق یگانه ترین دوایی، آه چگونم که گاهی کم کم بوفایی. سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. او مثال نوری
رادیوی